بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما رسید در مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع. درس گذشته در باب چند تا نکته ابتدایی صحبت کردیم. عرض کردیم که اعتبار لفظ در بیع از مواردی است که نقل اجماع شده برای اون و شهرت عتیمه‌ای بر روی اون محقق شده و در بعضی از نصوص هم به اون اشاره شده، مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. و عرض کردیم که اختصاص و اعتبار لفظ در بیع منحصر به صورتی است که قدرت بر بیان لفظ وجود داشته باشه، اما اگر شخص عاجز باشه از بیان لفظ، مثل کسی که لاله، در اون صورت اگر که قادر نباشه که تا وکیل بگیره که به صورت لفظی برای او معامله را انجام بده، مسئله و مشکلی و خلافی در این نیست که لفظ معتبر نیست و میشه که اشاره جایگزین اون بشه. رسیدیم به فرضی که مرحوم شیخ مطرح کردن، یعنی این که و کذا مع القدرت علی التوکیل. مرحوم شیخ فرمودن که کسی که اخرسه، عاجز از بیان لفظه، اگر نتونه وکیل بگیره خب میتونه اشاره رو انجام بده و کارش را بیفته، اما اگر قادر بر وکیل گرفتن باشه چی؟ مرحوم شیخ بیان میکنه که اونجا هم لا اشکاله و لا خلافه در این که لفظ معتبر نیست و اشاره میتونه جایگزین لفظ واقع بشه. بعد مرحوم شیخ میگه که البته باید دقت بکنید، این که ما میگیم کسی که نمیتواند وکیل، کسی که نمیتواند بیان لفظی داشته باشه اخرسه ولی میتونه وکیل بگیره، لازم نیست وکیل بگیره و اشاره کافیست برای او، این حکم ما مستند به اصالت عدم وجود توکیل نیست. نکته مهمی که اینجا وجود داره همینه. مرحوم شیخ میگه که ما اینجا اصل عدم وجود توکیل نداریم، بلکه اگر ما اینجا قائل هستیم که نیاز نیست وکیل بگیره و اشاره جایگزین لفظ میشه، به خاطر فهوای ادله است که در باب طلاق اخرس وارد شده، که در باب طلاق، در مسئله طلاق، مسئله ازدواج و طلاق که مسئله مهمی هم هست، اونجا بیان شده که لفظ مهم نیست و با وجوده که میشه توکیل انجام بشه، شخص اخرس با اشاره کارش رو میتونه انجام بده، به طریق اولا در مسئله مثل بی که از اهمیت کمتری نسبت به طلاق در جوامع انسانی برخورداره، ما میتونیم که بدون اینکه وکیل بگیریم با اشاره کارمون رو انجام بدیم. لذا دلیل در واقع استفاده از فهوای ادله دال بر عدم اعتبار لفظ در طلاق اخرسه، نه اصالت عدم وجود. علت این که مرحوم شیخ دلیل کفایت اشاره در اخرسی که قادر بر توکیل هست رو بیان میکنه و اون رو مبتنی بر اصالت عدم وجوب توکیل نمیکنه، این مسئله است که اون چیزی که در باب معاملات و مخصوصا باب بیع از وجوب یک چیزی بیان میشه، مثلا وجوب بیان صیغه به صورت مثلا صریح، وجوب بیان صیغه به صورت ماضی، یا اصل وجوب بیان لفظ در صیغه، این وجوب ها همه به معنای حکم وضعی است، به معنای اشتراطه، و در شک در اشتراط چیزی اصل فساد اون معامله است که اون مشروطون به رو در واقع ندارد. بنابراین مرحوم شیخ میگه اگه بخوایم به اصل حاکم در مقام تمسک بکنیم، اتفاقا برعکس باید بگیم که شخصی که اخرسه بره توکیل رو انجام بده و لفظ رو از طریق توکیل در واقع ایراد کنه و بیان کنه.
چون اگر که ما گفتیم که در باب بی ما وجوب لفظ داریم، معنای وجوب در باب بی معنای اشتراطه و در باب بی و معاملات وقتی از اشتراط چیزی سخن به میان میاد و از شک در اشتراط چیزی حرف زده میشه، اصل فساد معامله در فرض عدم اون اشتراط هستش. بنابراین مرحوم شیخ معتقده که اگر بخوایم از راه اصل عدم وجوب توکید بریم جلو، اینجا به مشکل برمیخوریم و نمیتونیم قیام اشاره مقام توکید و لفظ رو اثبات بکنیم. لذا بهترین روش همون فهوای ادله داله بر عدم اعتبار لفظ در طلاق اخرسه. از طرفی هم ممکنه کسی بیاد بگه که اون ادله طلاق اخرس که در اونجا اعتبار لفظ رو زیر سوال برده، ممکنه اونها رو حمل کنیم بر صورتی که شخص عاجز از وکیل گرفتن باشه. خب در اون صورت دیگه شما نمیتونید مورد مسئله رو به اونجا هم کنید، یعنی اونجا دیگه اطلاق نداره که هم شامل فرضی بشه که قادر بر توکیل است، هم شامل فرض بشه که قادر بر توکیل نیست. مرحوم شیخ میگه این کاری که شما میخواید انجام بدید، حمل در واقع مطلق بر فرد نادره. این که شخصی قادر بر توکیل هم نباشه، انصافا یک فرد نادر و عدیم، شاید بگیم عدیم الوجود باشه در فرض مسئله ما. بنابراین حمل مورد روایت طلاق اخرس بر صورتی که عاجز از توکیل باشه، حمل صحیحی نخواهد بود. همین مقدار رو مهد تطبیق کنیم. خب و کذا معل قدرت علی توکیل و همچنین همراه با قدرت بر وکالت گرفتن، وکیل گرفتن، لال اصالت عدم وجوبهی. خب این لال اصالت توضیح کذاست، یعنی این که میگیم کذا یعنی قیام الاشاره مقامها، کذا معل قدرت علی توکیل در قدرت علی توکیل هم اشاره جایگزین میشود، این نیست به خاطر اصالت عدم وجوب توکیل. دلیلش اصالت عدم وجوب توکیل نیست، کما اون که گفته شده مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه اونجا فرموده. چرا؟ لأن الوجوب به معنی اشتراط کما فی ما نحن فی، به خاطر اینکه وجوب لفظ به معنای اشتراط است که به معنی اشتراط کما فی ما نحن فی هول اصل، اصل وجوبه. یعنی ما در معاملات اگر در اعتبار چیزی شک کنیم، اگر بیان شد که مثلا لفظی واجب است، اگر بیان شد که صیغه خاصی واجب است، اگر در فرضی از فروض اون معامله ما در اشتراط اون موردی که به عنوان در واقع جزء یا شرط فرض کنید اون معامله صحبت کردیم که اون شرطه، اگر در اون شرطه ما در فرضی از فروض معامله شک کنیم که آیا لازمه یا نه، اصل اشتراط اون شیئه نه عدم اشتراط. به تعبیر دیگه اصل فساد معامله است در صورتی که اون شرط بخواد اجرا نشه و عملی نشه. بنابراین مرحوم شیخ میگه اگه بخواید به اصالت عدم وجود تمسک بکنید که مشکلش اینه. پس به چی باید تمسک کنیم؟ بل فهوا ما ورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس، باید به خاطر فهوای آن چیزی که وارد شده است از عدم اعتبار لفظ در طلاق اخرس استفاده کنیم. فهوای چی؟ به چه بیان؟ به این بیان که خب وقتی در طلاق اخرسی که مسئله مهمه مثل در واقع ارض و آبرو و در واقع ناموس مطرحه، در اونجا که ما میگیم که اخرس لازم نیست که لفظ رو بیان کنه، حتی در صورتی که در واقع قادر بر توکیل باشه، البته اونجا اطلاق داره. خب بنابراین در مسئله بی ارزشتری مثل بحث بی، خب به طریق اولا ما قائل خواهیم بود که لفظ اعتبار نداره. فعن حمله علی صورت عجزه عن التوکیل حمل المطلقه علی الفرد النادر. این فعن حمله در واقع دفع اشکال مقدره، دفع دخل اشکال مقدره. که همون نکته که عرض کردیم، ممکنه کسی میگه آقا قبول طلاق اخره است، روایاتش اطلاق داره، اما اطلاق اون روایات هم میشود بر صورتی که عاجز از وکالت گرفتن، وکیل گرفتن باشه. جناب شیخ میگه که حمل المطلق علی الفرد نادر خواهد شد اگر این کار بخواید بکنید. من ظاهرا عدم خلافی عدم وجود، در حالی که علاوه بر این که همین حرفایی که زدیم به کنار، ظاهر عبارات فقها اینی که اختلافی ندارن در این که اینجا واجب نیست که وکیل گرفته بشه. ثم لو قلنا بان الاصل في المعطات اللزوم بعد القول بافاده الملكيه فلقد المخرج صوره قدره المتباين على مباشره لفظه. مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر اصل در معاطات لزوم شد بعد از اینکه ما قائل به ملکیت در معاطات شدیم، اون مقداری که از این اصالت لزوم خارج میشه و جایز خواهد بود، اون جاییه که در واقع شخصی که میخواد معاطات رو انجام بده قادر بر تکلم باشه، اما معاطات شخصی که اخرسه چون قادر بر بیان لفظ نیست، این باقی تحت اصالت لزوم میماند و مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ثم لو قلنا بان الاصل في المعاطات اللزوم بعد القول بافاده الملكيه فالقدر المخرج صوره قدر صوره قدره المتبايعين على مباشره لفظ، در اون صورتی که خارج خواهد شد. و ظاهر ايضا کفایه الكتابه مع العجز عن الاشاره، ظاهر اینه که کافی است کتابت در صورتی که عجز از اشاره اتفاق بیفته. چرا؟ لفهوا ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، باز هم تمسک به فهوای روایاتی که در باب جواز کتابت در طلاق وجود داره اتفاق افتاده. لفهوا، به خاطر فهوای روایاتی که اون چیزی که وارد شده است از نصوصی که داله بر جواز کتابت در طلاق هستن. من ظاهر عدم خلاف فیه، علاوه بر این که ظاهر از روایات در واقع عبارات فقها اینی که خلافی در این مسئله وجود نداره و کتابت در صورتی که عجز از اشاره باشد کافیست. و اما مع القدرت علی الاشاره فقط رجح بعض الاشاره، اگر که هم کتابت ممکن بود هم اشاره و طرف قادر بر اشاره بود، بعضی از فقها اشاره رو ترجیح دادن. دلیلش رو هم این گونه بیان کردن که شاید اشاره در انشاء بی از کتابت صریح‌تر باشه. البته در بعضی از روایات طلاق مواردی وجود داره که کتابت رو اسرع از در واقع اشاره در انشاء بی دونستن. فقط رجح بعض الاشارته، منظور از بعض مرحوم کاشف القتاس، بعضی ها اشاره را ترجیح دادن. لعله لأنها لأن الاشاره اسرع فی الانشاء، صریح‌تر است در انشاء بی از کتابت. و فی بعض روایات طلاق، البته در بعض روایات طلاق، ما یدل علی العکس، عکس این مطلب که کتابت اسرع از اشاره است. و الیه ذهب الهلی رحمه الله هناک، در اون بحث در باب طلاق اونجا مرحوم، خدمت شما عرض کنم که مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب سرائر این فرمایش رو داشتن. خب ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبرت فی اللفظ تارتا یقع و فی مواد الالفاظ من حیث افادت المعنا به صراحت و ظهور و الحقیقت و المجاز و الکنایه و من حیث لغت المستعمله فی معنا المعامله. خب مرحوم شیخ در باب خصوصیاتی که در لفظ معتبره، در لفظ بی، در ایراد لفظ بی معتبره، سه جهت رو بیان میکنه. یعنی این خصوصیات معتبر در سه جهت باید بررسی بشه.
جهت اول مربوط به مواد الفاظه که اینها آیا از حیث افاده معنا معنای صریح باید داشته باشن، آیا معنای غیر صریح مجازی کنایی اینها هم ممکنه در لفظ بی اتفاق بیفته، و آیا در صورتی که لفظ بی از حیث موادش دارای معنای مجازی و کنایی باشه اون انشاء بی محقق خواهد شد یا خیر. این جهت اوله. جهت دومی که مطرح میشه در باب هیئت ایجاب و قبوله، اینه که آیا باید به صورت جمله فعلیه باشه یا جمله اسمیه هم میشه. اگر جمله فعلیه است باید حتما فعلش ماضی باشه یا فعل مضارع یا امر هم میشه. جهت سوم هم از جهت ترکیب بین ایجاب و قبوله، اینکه آیا اول باید ایجاب باشه، آیا نمیشه قبول اول بیاد بعد ایجاب بیاد، آیا بین اینها مبالات شرط است یا خیر. بنابراین ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبرات فی اللفظ، کلام ما بحث ما در خصوصیاتی که معتبر است در لفظ بی تارتن یه بار واقع میشود در مواد الفاظ از حیث افاده معنا به صراحه یا از حیث ظهور و حقیقت و مجاز و کنایه و اینها، و من حیث و از حیث لغتی که استعمال میشه در معنای معامله، مثلا لغت فارسی باشه، زبان فارسی باشه، زبان عربی باشه، آیا میشه ما زبان انگلیسی مثلا لفظ بیرو و عقد بیرو ایجاد بکنیم، و اخرى فی این اخرى عطب تارتن دیگه، و اخرى فی هیئت کل من الایجاب و القبول. یه بارم در باب هیئت ایجاب و قبول هستش، از حیث اعتبار این که آیا این در واقع هیئت ایجاب و قبول باید به صورت جمله فعلیه باشه یا جمله اسمیه هم امکان دارد، و کونه به ماضی، و یا اینکه در واقع باید اگر جمله فعلیه باشه حتما باید ماضی باشه یا مضارع هم یا فعل امر هم میشه، و ثالثتا فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول. یک جهت سوم دیگری هم هست، خصوصیت سوم دیگری هم هست در باب هیئت ترکیب ایجاب و قبوله، از این حیث که آیا باید بینشون ترتیب و موالات باشد یا نباشد. اما بحث در باب حیثیت ماده صیغه ایجاب و قبول، مشهور فقهای ما قائل هستند که عقد بی به واسطه موادی که دال بر معنای بی به صورت کنایی باشن واقع نمیشه، لذا در تذکره در باب شروط صیغه وقتی میخوان شروط صیغه رو بیان کنن میفهمن که یکی از شروط صیغه تصریح به معنای بیه، لذا به واسطه کنایه بی واقع نمیشود. اما کلام من حیث ماده، البته این نکته هم باید عرض بکنیم که مقصود از کنایه هر لفظیه که معنای بی رو برسونه، اما آیا مثلا معنای مجازی رو هم به این نحو باید توضیح بدهیم یا نه، حالا در ادامه مرحوم شیخ بیشتر بهش اشاره میکنه. اما کلام من حیث یا من حیث هر دو درسته، به خاطر اینکه در مغنی بود که حیث، اگر که در نظر بعضی از در واقع نحویین که حیث اگر اضافه به مفرد بشه، کسانی که اون رو اضافه به مفرد میکنن اون رو معربش میکنن، اما اگه اضافه به جمله بشه مبنی خواهد شد. خب اما کلام من حیث الماده فالمشهور عدم و وقوع العقد بالکنایات، اما از حیث ماده صیغه مشهور اینه که واقع نمی شود عقد بی به واسطه کنایات. قال فی التذکره الرابع من شروط صیغه التصریح، در کتاب تذکره مرحوم علامه اونجا بیان فرموده که چهارمین از شروط صیغه تصریح به مفاد بی هستش، لذا فلا یقابل کنایه بی اون البتتن، واقع نمیشد به واسطه کنایه هیچ بی البتتن هرگز، مثل قوله ادخلته فی ملکک، داخل کردم مثلا اون رو اون لباس رو در ملک تو، خود معنی کنایی داره، او جعلته لک اون رو برای تو قرار دادم، او خذه منی بکذا، مثلا میاد میگه آقا این کتاب رو از من بگی در ازای این پولی که من بدی، اینا همه معانی تصریحی نداره، او سلط تو که علیه به کذا، تو رو مسلط کردم بر این در ازای چیزی. خب
چرا اینجا باید تصریح اتفاق بیفته و با الفاظ کنایی نمیشود معنای بیرا محقق کرد؟ به دلیل همون نکته‌ای که صفحه قبل عرض کردم. ببینید، ما اگر که در بیع و معاملات از وجوب یک شرطی، از وجوب یک جزئی، از وجوب یک ویژگی حرف میزنیم، اون وجوب به معنای حکم وضعی و اشتراط اون در واقع شرطه. لذا اگر در جای شک کردیم که آیا اون شرط باید رعایت بشه یا نه، اصل وجوب اشتراط، اصل اشتراط است. اصل اینه که اون معامله در صورتی که اون شرط لحاظ نشه فاسد است. لذا اصل اینه که تا وقتی که اون اتفاق نیفته، اون شرط لحاظ نشه، ملکیت هر یک از طرفینه، ملکیت اولیه همچنان باقی است. بنابراین میفرماید چرا لا یقابل کنایه بیعن البتتن عملا. این عملا مفعول له لا یقابل کنایه است، یعنی عمل به خاطر عمل کردن به اصالت بقاء ملک، اینکه ملک هر یک از طرفین همچنان باقی است با وجود اینکه این الفاظ کنایی وارد شده است. ولان المخاطب لا یدی به مخوطبه. علاوه بر این که وقتی شما لفظ کنایی میاری، مخاطب نمیدونه به چی داره خطاب میشه، آیا به معنای کنایی داره خطاب میشه؟ چون میدونید که در بلاغت خوندید فرق کنایی و مجاز این بود که تو معنای کنایی، الفاظی که کنایه میان، شما هم میتونی معنای کنایی رو اراده کنی، هم معنای حقیقی رو اراده کنی. به تعبیر دیگه ما تو کنایه قرینه صارفه نداشتیم، قرینه ای نبود که لفظ رو ابتدا از اون معنای حقیقی منصرف بکنه و فقط در معنای کنایه استفاده کنه، برخلاف مجاز. لذا در کنایه چون ما احتمال هر دو معنا رو میدیم، هم معنای کنایه‌ای هم معنای حقیقی، بنابراین مخاطب نمیدونه که به کدوم معنا خطاب شده. لأن المخاطب لا یدی به مخوطبه، مخاطب نمیدونه که به چی خطاب شده است. انتها فرمایش مرحوم علامه در تذکره. و زاد فی غایت المراد علل امثله مثل قوله اعتیتکه به کذا او تسلط علیه به کذا، اضافه کرده است در غایت المراد مرحوم علامه بر این مثال هایی که بالا زده، مثال این در واقع این قول مثلا با این رو که اعتیتکه کذا، عطا کردم به تو او را، اون چیز را، مثلا لباس رو، کتاب را، در ازای این چیز، به کذا مثلا در ازای این قبول، او تسلط علیه به کذا، یا اینکه بگی که مسلط کن بر او مثلا این چیز را بر ازای این قبول. خب اینها هم جزء الفاظ کنایی به حساب میان. و ربما یبدل هذا باشتراط الحقیقه فی الصیغه فلا ینعقد بالمجازات حتی صرح بعضهم به عدم الفرق بین المجاز الغریب والبعید. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا مطلبی رو به نقل از صاحب مفتاح الکرامه، و صاحب مفتاح الکرامه هم در کتاب مفتاح الکرامه به نقل از استادشون مرحوم بحرالعلوم نقل میکنن، و اون این که میشود شرط تصریح رو تبدیل کرد به اشتراط حقیقت. یعنی که بگیم که در صیغه بیع شرط است که حقیقت اتفاق بیفته، یعنی معنای حقیقی رقم بخوره و منعقد بشه. لذا دیگه با مجازات و اینها، چه مجاز مرسل باشه، چه مجاز استعاره باشه، چه مجاز عقلی، اساسا به هیچ یک از مجازات فرقی هم نمی کنه. حتی بعضی هم تصریح کردن که فرقی هم نمی کنه مجاز قریب باشه یا مجاز بعید، اساسا به هیچ یک از مجازات لفظ بی و صیغه بی منعقد نخواهد شد. برای با ما یبدل هازا قادم قادم میشه تبدیل بشه، چه بسا هازا این اشتراط تصریح به اشتراط الحقیقه فی الصیغه، تبدیل به اشتراط حقیقت صیغه بشه. فلا ینعقد بالمجازات، دیگه با مجازات منعقد نشود، حتی سر ره بعض، حتی اینکه بعضی ها تصریح کردن به عدم الفرق بین المجاز الغریب ول بعید، فرقی هم نداره که مجاز غریب باشه یا بعید. خب
والمراد به سری کما یظهر من جماعت من الخاصت و العامه فی باب طلاق و غیره ما کان موضوعا لعنوان ذالک العقد لغتا او شرعا و من الکنایه ما افاد لازم ذالک العقد به حسب الوضع فیفید و ارادت نفسه بالغرائن و هی علا قسمین اندهم جلیه و خفیه. مرحوم شیخ بحث خوبی رو اینجا شروع میکنن و اون اینه که مقصود از این که میگن در صیغه صراحت شرط است و در صیغه کنایه باعث میشه که از حیز در واقع اعتبار خارج بشه چیست؟ به تعبیر دیگه تصریح یعنی چی؟ خودشون توضیح میدن بر اساس این که آن چیزی که از ظواهر عبارات خاصه و عامه در باب طلاق و غیر طلاق به دست میاد اینه که مقصود از صریح و صیغه صریح و لفظ صریح و معنای صریح اون در واقع لفظ و معنایی است که در واقع وضع شده باشه برای عنوان همون باب، چه از حیث لغوی و چه از حیث شرعی. و مقصود از کنایه اون معنایی است که اون در واقع مدلولی است که به صورت ملازمه‌ای به حسب وضع، یعنی آن چیزی که ملازمه داره با معنای موضوع اون له در واقع مقصود باشه. خب اون وقت از طریق قرائن این اتفاق میفته و اون معنای ملازمه‌ای از طریق قرائن برای لفظ اتفاق میفته. قرائن هم یا بعض وقتا جلی هستن و یا خفی هستن. علی حال این معنایی است که از صراحت و کنایه شده. ولی مراد به سری همچنان که ظاهر می شود در جماعتی از خاصه و عامه در باب طلاق و غیر طلاق آن چیزی است که وضع شده باشه برای عنوان همون عقد لغتاً او شرعاً. و من الکنایه ما افاد لازم از ذالک العقد، اون چیزی که لازمه این عقد رو به حسب وضع بخواد افاده دهد. فیفید ارادت نفسهی بالقرائن، بنابراین مقصود از کنایه اینه که اراده بشه نفس همون عقد، اما به واسطه قرائن. لفظ کنایه‌ای میاد اما به واسطه قرائن مقصود همون عقده اراده میشود. و هی علی قسمین اندهم، این در واقع خدمت شما عرض بکنم، این هیه که میگه اینجا هم میتونه به قرائن بخوره هم به کنایه، نتیجهش این میشه که تفاوتی نداره. به هر حال اگه قرینه جلی و خفی باشه به ترتیب کنایه هم جلی و خفی میشه به واسطه اینکه کنایه با قرینه تحقق پیدا میکنه و محقق میشه. علی ای حال این کنایه یا قرینه بر دو قسم است نزد فقها، یا جلی است یا خفی است، همچنان که مجاز هم یا قریب بود یا مجاز بعید بود. خب مرحوم شیخ نظر خودشون رو اینجا در واقع بیان میکنن که ظاهر از نصوص متفرقه ای که در ابواب عقود لازمه وجود داره و ظاهر از فتاوایی که برای بحث در واقع صیغه وجود داره اینه که هر لفظی که ظهور عرفی در معنای مقصود داشته باشه جواز انشاء داره، میشه به اون انشاء کرد و عقد رو محقق ساخت. والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود اللازمه والفتاوا المتعرض لسیقها فی البی به قول مطلق، و فتاوایی که متعرض هستن برای صیغه ابواب عقود لازمه در بی به قول مطلق، یعنی فقط اختصاص به بی نداشته باشه، در هر بابی و فی بعض انواعهی و فی غیر بی من العقود لازمه، در بعضی از انواع خدمت شما عرض بشود که بی و در بعض و در غیر بی از عقود لازمه چیست؟ هوال اکتفا به کل لفظه، اینکه اکتفا بشه و کافی است هر لفظی که لهو ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود، یک ظهور عرفی که قابل اعتنا و قابل اعتدا باشد اون در معنای مقصود ما بتواند دخل تصرف بکنه و معنای مقصود رو بفهماند او کافی است. فلا فرق بین قوله، لذا فرقی نداره بین اینکه بگه به تو یا ملک تو، و بین قوله نقل تو الى ملکی که نقل کردم به سوی ملک تو به ملک تو، یا جعل تو هو ملک لک به کذا، و هذا هو الذی قواه جماعت من متأخرین. این اون چیزیست که جماعتی از متأخرین متأخرین اون رو تقویت کردن. خب مرحوم شیخ از اینجا به بعد همونطور که خودشون فرموده بودن متعرض میشن برای فتاوای فقها، عباراتی که از اونها وجود داره. لذا از کلمات فقها ظواهری رو استکشاف میکنن و کشف میکنن برای اینکه منظور خودشون یعنی جواز انشاء به هر لفظی که ظهور عرفی داشته باشه در معنای مقصود رو اثبات بکنن. خب انشاءالله این ادامهش رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.